ماجرای یک تفاهم نامه عجیب. چوب حراج سازمان بهزیستی به 270 میلیارد تومان اعتبار سفرهای رایگان معلولان. رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان. حدود یک ماه پیش سازمان بهزیستی کشور در وبگاه خود از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان، وزارت رفاه، وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان خبر داد و نوشت طبق این تفاهم‌نامه افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید می توانند از سامانه‌های حمل و نقل درون شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیمبها استفاده کنند. اگرچه خواستگاه این تفاهم نامه تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از معلولان است، اما اقدام اخیر بهزیستی با نفس این قانون چندان صادق نیست و این سازمان همچون بیشمار موارد دیگر این بار هم به گونه ای نرم و رندانه از قانون تخطی کرده است. تبصره 2 ماده 5 قانون معلولان در خدمت بانک پارسیان. از نکات جالب ماجرا این است که 270 میلیارد تومان اختصاص یافته به اجرای این تفاهم نامه قرار است دو دستی به بانک پارسیان داده شود تا این بانک کل این مبلغ را نزد خود نگه داشته و آن را به صورت سهمیه های 2 میلیون تومانی بین حساب های مشمولان توزیع کند و امکان برداشت آن را ندهد مگر به شرط خرید بلیط. جالب آنکه موجودی حساب‌ها سالانه شارژ می‌شود. حالا اگر برخی از مشمولان امکان سالی یک سفر را هم نداشته باشند که با توجه به شدت معلولیت و بضاعت مالی ندارند، این پول‌ها به نام معلول و به کام بانک پارسیان در همان حساب و در جیب بانک پارسیان مسدود می‌مانند. چرا بانک رفاه نه؟ گفته شده پای بانک پارسیان به دلیل افتتاح غیرحضوری حساب برای معلولان به این تفاهم نامه باز شده، اما یک دلیل واضح با رد این احتمال اشاره می کند که پای موضوع می تواند در چیز دیگری به جز افتتاح حساب بند باشد. اگر غرض از حضور بانک پارسیان در این ماجرا راحتی معلولان و عدم مراجعه حضوری برای افتتاح حساب بود، دلیل از این واضح تر که بانک رفاه به عنوان زیر مجموعه وزارت رفاه دارنده حساب مربوط به همه حمایت‌های بهزیستی برای همه مددجویان اعم از معلول و غیر معلول است و حتی نیاز به افتتاح غیر حضوری را هم رفع می‌کند، چه برسد به افتتاح حساب از راه دور. 130 هزار نفر انتخابی. ماجرا آنجایی جالب تر می شود که طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی 130 هزار نفر مشمول مفاد تفاهم نامه مذکور شدند و به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های این سازمان در بازه سنی 18 تا 60 سال 240 هزار نفر شناسایی شدند که از میان آنها 130 هزار نفر انتخاب شدند. این در حالی است که تعداد افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به مراتب بیشتر از این رقم است و صحت آن توسط رئیس این سازمان آنجا که نیاز به بزرگنمایی عمل کرد و سختی کار باشد بارها تایید شده است، اما هر جا که نوبت به ارائه خدمت می رسد این جامعه مظلوم را تقلیل می دهند. نکته دیگر دو کلید واژه شناسایی و انتخاب هستند، کلماتی که از عمق فاجعه در حال وقوع پرده برمی‌دارند و این تصویر را می‌رسانند که 130 هزار معلول نه بر اساس داشتن شرایط بلکه متناسب با سلیقه مدیران اول شناسایی و سپس انتخاب شده‌اند. اما اگر ملاک عمل انتخاب‌های سلیقه‌ای است، اول اینکه پس اصالت قانون چه می‌شود؟ دوم، اگر ملاک این است، آیا مدیران مربوط نباید سلیقه‌شان را علنی کنند تا معلولان بیشتری بتوانند خود را به سلیقه نامبردگان نزدیک کنند و به انتخابشان درآیند؟ همچنین قانون تمامی معلولان شدید و خیلی شدید را مشمول برخورداری از این امکان کرده و اقدام سازمان بهزیستی در انتخاب تنها 130 هزار معلول عملی غیرقانونی و ترویج تبعیض است. اما کجا سازمان بازرسی؟ دیگر سوال بی جواب در مورد این تصمیم اشتباه این است که تکلیف معلولانی که انتخاب نشدند اما قصد سفر دارند چیست؟ آنها از قانونی که برایشان زمینه سفر نیم‌بها فراهم آورده است اما در سلیقه مجری قانون نیستند چگونه استفاده کنند؟ رئیس سازمان بهسیسی سوء مدیریت دارد. مدیر کمپین معلولان در این خصوص میگوید تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از معلولان سالها بود اجرا نمیشد. پس از بارها پیگیری از سازمان برنامه و شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس، در نهایت سازمان بازرسی کل کشور در موضوع ورود کرد و سازمان برنامه را موظف به تخصیص 270 میلیارد تومان برای اجرای این قانون کرد. بهروز مروتی ادامه می‌دهد، اما مشکل معلولان فقط کمبود بودجه نیست، چون مدیران این سازمان دلسوز نیستند، حتی پول و اعتبار موجود را هم هدر می‌دهند. رئیس بهسیسی سوء مدیریت دارد و قادری و دار و دسته‌اش همین منابع محدود را به شکل بی بازگشت و بدون دستاورد هزینه می‌کنند و متأسفانه هیچ نهادی هم نظارتی به عمل کرده بهسیسی ندارد. تفاهم نامه یا سند محرمانه؟ وی می افزاید بهسیسی ماه گذشته یک تفاهم نامه 4 جانبه منعقد کرد و در وبگاه خود خبر داد که در فاز اول برای 130 هزار معلول افتتاح حساب و رمز بانکی برایشان ارسال کرده و قرار است به هر نفر 2 میلیون پرداخت کند تا افراد هنگام خرید بلیط از آن استفاده کنند. اما امکان برداشت پول به جز برای خرید بلیط وجود ندارد و موجودی حساب به اضافه شارژ سالانه آن در حساب افرادی که قادر به سفر رفتن نیستند مسدود میماند. او تاکید میکند تفاهم نامه اساسا زیر سایه ابهام است و با اینکه وبگاه سازمان بهسیسی از امضای آن خبر داده و تصویر مدیران هر 4 نهاد را در حالی که هر یک نسخه امضا شده تفاهم نامه را در دست داشتند منتشر کرده است، اما حالا مانند سندی محرمانه از آن مراقبت میکند تا اطلاعات به بیرون درز نکند. مروتی توضیح می‌دهد محتوای تفاهم نامه را از خانم سفاری فرد خواستم اما از دادن آن امتناع کرد. 20 روز پیش هم از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات آن را درخواست کردم، اما بهسیسی هنوز چیزی ارائه نداده است. وزارت رفاه هم اعلام کرد تفاهم نامه هنوز نهایی نشده، در حالی که خبر موجود در وبگاه سازمان بهسیسی و مصاحبه رئیس آن با رسانه‌ها مؤید عکس این مطلب است و مشخص است نمی‌خواهند متن تفاهم نامه را علنی کنند. اما اگر تفاهم نامه برای معلولان و به نفع آنهاست، چرا آن را از خود معلولان مخفی می کنند؟ ملاک انتخاب معلولان را بگویند. به گفته مروتی الان بهسیسی برای اینکه این پول به خزانه برنگردد با عجله حساب‌ها را شارژ می‌کند، اما این اقدام مشکلات بسیاری دارد. بهسیسی نزدیک به 2 میلیون نفر معلول را تحت پوشش خود دارد و اگر حتی 10% این رقم را هم دارندگان معلولیت شدید در نظر بگیریم، باز تعداد آن از 130 هزار نفر مشمول اعلام شده بیشتر است و این سازمان باید علاوه بر ملاک انتخاب معلولان دلیل این که چرا باقی این جامعه را از برخورداری این امکان محدود کرده نیز توضیح دهد. بی توجهی به سازمان هواپیمایی و شرکت راه آهن، او بیان می کند با وجود سازمان های متولی مثل سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه آهن و همچنین بانک رفاه که از بدنه ی وزارت رفاه است و سابقه ی همکاری چندین ساله با بهسیسی دارد، جای تعجب دارد که بهسیسی سراغ وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان رفته است. راهکارها مروتی با بیان این که بهسیسی می توانست الگوی پرداخت شهریه دانشجویان معلول به دانشگاه ها را در مورد بلیط های نیمبه ها هم تکرار کند اذعان می کند. بهسیسی می توانست به عنوان متولی خدمات مسافرتی در کشور با سازمان هواپیمایی و شرکت راه آهن تفاهم نامه ای امضا کند و علاوه بر کوتاه کردن مسیر خدمت دهی به معلولان، از خودشان هم در راستای مسئولیت های اجتماعی امتیازاتی بگیرد و پول به جای واریز به حساب افراد به حساب این دو نهاد پرداخت شود و معلولان فقط با ارائه کارت معلولیت از خدمات مسافرتی استفاده کنند. او با بیان اینکه من در آخرین دیدار با رئیس اداره سلامت و رفاه اجتماعی برنامه و بودجه این نقد را انتقال دادم و آنها با اینکه حق دادند و قول پیگیری دادند اما باز مسئله حل نشد. ادامه می دهد راهکار دیگر خرید بلیط توسط خود معلولان و ارائه مستندات به مراکز مثبت زندگی و دریافت هزینه بلیط از همان طریق بود، اما متاسفانه بهزیستی حتی کارکردها و توانمندی‌های خود را نیز نادیده گرفته است. این فعال حوزه معلولان کشور با بیان اینکه تفاهم‌نامه اخیر سوال‌های بسیاری ایجاد کرده است می‌افزاید الان افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که پیامک برایشان نیامده باید برای استفاده از بلیط نیمبها چه کنند؟ تکلیف افرادی که مشمول سلیقه آقایان نشده اند چیست؟ این پول هنگام خرید بلیط و کارت کشیدن چگونه نیمبها هزینه می شود؟ بانک پارسیان به تنهایی سود می برد؟ او می افزاید آیا پولی که در حساب بانک پارسیان می ماند به صاحبان حساب سود می دهد یا فقط خودش از مانده حساب معلولان سود می برد و اگر معلولی هیچ وقت از این کارت استفاده نکند چه اتفاقی برای حساب می افتد؟ اگر یک معلول هیچ وقت از این پول استفاده نکند تکلیف این پول چه می شود؟ می سوزد یا به خزانه برمی گردد؟ تناقضی دیگر، یکی از مدیران انجمنهای معلولان نیز میگوید اخیراً بهزیستی با برخی از معلولان تهرانی تماس گرفته و از آنها خواسته مستندات سفرهای اخیرشان را ارائه و هزینه اش را دریافت کنند، در حالی که این با متن تفاهم نامه اخیر و سماکارت های ارائه شده به معلولان تناقض دارد. او بیان می کند مکانیسم و سازوکار بهزیستی در رابطه با تفاهم نامه اخیر ابهام دارد و سوء تدبیر و حتی نگرش های شخصی متن کار را در بر گرفته است. وزارت میراث فرهنگی فاقد امکان ارائه خدمت به معلولان. آشکارترین ایراد وارد بر همکاری بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی این است که اغلب میراث فرهنگی کشور به دلیل قدمت و ارزش تاریخی قابلیت دستکاری به منظور مناسب سازی و تعبیه آسانسور بالابر و شیب را ندارد و بهزیستی برای ایجاد بستر سفرهای معلولان دست روی نهادی گذاشته است که دست کم در این زمینه کمترین همکاری را نمیتواند داشته باشد. در شرایط عادی حتی برخی از دلایل ذکر شده برای ابطال تفاهم نامه مذکور و اتخاذ تمهیدات دیگر کفایت می کند. اما چه می توان کرد که ما با سازمانی مواجهیم که مدت هاست حال و مدیریتش عادی نیست؟